سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام از نگاه منابع شیعه خواهیم پرداخت و از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشن، در خدمتون هستم
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان، این که به مباحث تاریخی علاقمند هستند و برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما به بررسی حوادث سال 9 هجری رسیدیم و یکی از مهمترین حوادث سال 9 هجری غزوه تبوک بود که چندین برنامه به اون پرداخته شد و چون موضوع اعلام براءت و حادثه اعلام براءت مرتبط بود به گونه آیاتش که در سوره توبه آمده بود با غزوه تبوک، بنابراین جریان اعلام براءت مقدم شد نسبت به برخی دیگر از حوادثی که در سال 9 اتفاق افتاده. حالا ما مجدداً برگشتی خواهیم داشت به اوایل سال 9، یعنی به قبل از جریان براءت و موضوعات دیگری که در این سال 9 اتفاق افتاده و قبلا وعدش رو در بیان ابتدای سال 9 رو که حوادث مهم رو شوهای دکتر جباری اشاره فرمودن وعده داده بودیم به شنوندگان عزیز بررسی خواهیم کرد. جناب استاد دکتر جباری در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که از تالیه اشاره فرمودید ما به سنة الوفود رسیدیم، سال 9، سال وفدها و قبائلی که به تبع فتح مکه و حوادث بعد از فتح مکه اینها خود رو در مقابل پیشرفت اسلام ناتوان دیدن و لذا قبائل مختلفی در این سال رو به سمت مدینه آوردن برای ملاقات با رسول خدا صلی الله علیه و آله و عقد پیمان و اسلام آوردن. قبائل متعددی هستند. من فقط حال اینجا اشاره میکنم به نقل جناب یعقوبی مورخ معروف شیعی در قرن 3 که یعقوبی در این برهه حدود 28 وفد رو نام میبره، 28 گروه رو و نماینده از قبائل مختلف رو. البته بنابر تحقیق برخی محققان این 28 تا رو گویا یعقوبی خواسته یک جا این وفد ها رو بیارد، اینطور نیست که حالا تمامی اونها مربوط به سال 9 و 10 باشد. گفتن چیزی حدود 5 6 تا از این وفد هایی که یعقوبی نام میبره مربوط به قبل از این سال هست، مثلا یکیش مربوط به سال 5 هست، یکیش سال 7 هست و به هم ترتیب. اما حدود 22 تا از اون وفد هایی که یعقوبی در تاریخش میاره مربوط به سال 9 و برخش هم سال 10 هست. حدود حداقل قدر متقن 14 تا از اون وفد ها مربوط به سال 9 هست و 8 مربوط به سال 10 هست، حدود 22 تا. در این وفد هایی که یا هیئت‌های نمایندگی که در سال نهم به مدینه آمدند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدار کردند و اظهار اسلام کردند، یکی از مهمترینشون و پرمطلبترینشون وفد ثقیف هست. از زان شنونده استحضار دارند که ثقیف یک قبیله مطرح و بزرگی بود که در منطقه طائف، در شهر طائف، از شهرها و مناطق نزدیک مکه، چیزی حدود کمتر از 100 کیلومتر 70-80 کیلومتر فاصله این شهر هست تا مکه، حدوداً در جنوب شرقی مکه ظاهراً.
بله،
در اونجا میزیستن و اشاره کردیم در حوادث بعد از فتح مکه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنبال غلبه بر طایفه حوازن یا همون غزوه حنین و پیروزی در غزوه حنین به سمت طائف رفتن و طائف رو محاصره کردن. منتها چون اهالی طائف اینها قلعه مستحکمی داشتند و لذا امکانات تدارکاتی هم داخل قلعه داشتند، اینها مقاومت کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله نهایتاً صلاح رو بلین دیدن که محاصره رو رها بکنن و اینها یک روزی میدیدن که خودشون با پای خودشون خواهند آمد.
بله.
و اسلام رو خواهند پذیرفت، که این سال نهم که الان مورد بحث ماست همون موقعی بود که پیامبر اکرم پیش بینی کرده بودند.
بله، در جریان غزوه حنین اشاره فرمودید که اینها نهایتاً خودشون بعد که محاصره شکسته شد و رسول خدا برگشتن، بعد صلاح دیدی که داشتن به مدینه گروهی رو اعزام کرده بودن به مدینه. جناب استاد، در مورد خود شهر طائف هم ظاهرا یک روابط تجاری و یک موقعیت کشاورزی که داشته نسبت به مکه، بله، موقعیت قابل توجهی داشته و همین شکل بوده.
همینطوره، بله. طائف برخلاف مکه منطقه‌ای بود که امکانات زراعی درش وجود داشت، زمینش حاصلخیز بود، به خصوص یکی از محصولاتی که اونجا خیلی به وفور تولید میشد تاکستان‌های بود که بود و انگور تولید میکردن، ولی متاسفانه این انگورها رو خیلی وقتا در مسیر تهیه شراب استفاده میکردن و تجارت خمر در طائف تجارت پرسودی براشون بود، که حالا در این جریان وفد هم اشاره شده است به این مسئله. به هر حال یک چنین پیشینه‌ای داشت. یک نکته دیگه هم درباره این به اصطلاح اهالی طائف گزارشی است که من اشاره به اون کردم در حوادث بعد از غزوه حنین، که این گزارش مرحوم شیخ طوسی در کتاب اعمالی خودشون با سندی که دارد از امام صادق علیه السلام و به نقل از جابر بن عبدالله انصاری، در این گزارش امام صادق علیه السلام از جابر نقل میکنند که هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه و غزوه حنین برای انجام عمره از جعرانه وارد مکه شد، عده از این اهالی طائف خدمت حضرت رسیدن و اسلام خودشون و قومشون رو اعلام کردن، اما اظهار کردن که ما نماز و زکات رو میخواییم انجام ندیم، یعنی اسلامی منهای نماز و زکات.
بله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودن که هیچ خیری در دینی که رکوع و سجود در آن نباشد نیست، در چنین دین خیری نیست که نماز نداشته باشه و عبادت درش نباشه، و فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، یا نماز رو به پای می‌داری، زکات رو می‌پردازید، و الا مردی رو به سوی شما می‌فرستم که همانند خودم است و به هر حال گردن جنگجویان شما رو خواهد زد، ذریه شما رو اسیر خواهد کرد، و به هر حال شما نمی‌توانید این مرام شرک و بت‌پرستی رو ادامه بدید، آشکارا بخواید بساط شرک رو داشته باشید، یا به هر حال دست از شرک و مظاهر شرک میکشید، و یا به ناچار باید با به هر حال مبلغین دین توحید مواجه بشید و نتیجه جز شکست برای شما نخواهد بود. بعد دست امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت گرفتند و بلند کردن، فرمودن آن مرد همین است.
بله.
اون کسی که با شما بر سر مسئله خواهد جنگید. این رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب اعمالیشون صفحه 500 4 حدیث 1106 نقل میکنه. خب این یک مورد هست که وفد طائف یا گروهی از طائف بعد از غزوه حنین خدمت حضرت رسیدن و نتیجه منجر به اسلامشون به صورت کامل نشده. این یک نکته. حالا
اگر اجازه دید یک فاصله بگیریم جناب استاد، مجددا این بحث رو در خدمت شما نگون عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید به شرطی که گروهی از قبیله ثقیف که از اهالی طائف بودند و در غزوه حنین با مسلمان‌ها جنگیده بودند برای پیامبر گذاشتن که ما به این شرط مثلا نماز نخونیم یا زکات پرداخت نکنیم مسلمان بشیم، که این بازم با همونطور که فرمودید یک سنتی و یک اصل دیگه از سیره رسول خدا، که اینجا رسول خدا با اینکه میتونه با اسلام بودن اینا موافقت کنه که قدرت ظاهری بگیره اسلام، اما حاضر نمیشن که اسلام بخشی رو بپذیرن و اینکه کامل به صورت دین به صورت کامل پایبنده به صورت نگیره. و شاید یک درسی باشه برای ما مسلمان ها و ویژه سیاستمداران ما که در مواجهه با کفار این سیره رسول خدا رو در پیش بگیرن. اگر مرتعیتون هست واقعا این قابل برداشت هست از سیره رسول خدا؟
بله، یعنی به هر حال اون چه که منشأ و موجب بقاء اسلام شده و رسوخ اسلام در عمق جانها همین سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و جانشینان به حق اون حضرت مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که بر اساس صداقت و حق عمل میکردن، مزبزب نبودند، بر روی اون سخن حق و اصول و مبانی که داشتند ملتزم بودن و پای بر جا و مستقیم بودن. و اینجا همطور که اشاره فرمودید پیامبر اکرم کوتاه نیومدن. متاسفانه امروز گاهی میبینیم کسانی از اصول کوتاه میان برای اینکه پیروان بیشتری رو جذب حزبشون بکنن، جذب به هر حال اون مرامشون بکنن. در نگاهی کلان گاهی میبینیم در اصحاب کلیسا و مسیحیت یک چنین مماشات و کوتاهی هایی رو داشتن برای جذب بیشتر پیروان در صحنه دینی در نظام بین الملل. در صحنه سیاسی هم در همین کشور خودمون گاهی متاسفانه افرادی رو میبینیم که برخلاف اصول دینی، برخلاف اصول انقلاب گاهی حرکتی رو انجام میدن، سخنی رو میگن برای اینکه به هر حال پیرو و افراد بیشتر رو جذب بکنن. و میبینیم که پیروان برخی از این احزاب از افراد سلطنت طلب بگیرید تا افرادی که به هر حال مشکلات و عرض میکنم که انحرافات فرهنگی داره و امثال اینها، این به هر حال هم دو
که کجایی کرده از اون ارزش ها و اون اصول اولیه هستش،
جذب پیرو به بهای دست کشیدن از اصول و ارزش ها. خب این با سیره رسول خدا و معصومین سازگانت هم تو که اشاره خوبی فرمودید،
اشاره خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنید.
حالا این در ملاقات وفد ثقیف، ملاقات دومشون که اشاره خواهم کرد، شواهد بیشتری در این باره وجود داره که عرض میکنم. اشاره کردم به این گروه اول از طایفه ثقیف که بعد از غزوه حنین خدمت پیامبر رسیدن، منتها با یک چنین شرطی خواستن اسلام بپذیرن که زکات و نماز رو به جای نیاورن، پیامبر اکرم نپذیرفت.
بله.
کسی بود از میان ثقیفی ها به نام عروه ابن مسعود، این شخصیت معروفی است که پیشتر هم با رسول خدا صلی الله علیه و آله ارتباط داشت و نامش در برخی از حوادث عصر پیامبر اکرم آمده، آقای عروه ابن مسعود. عروه ابن مسعود ثقفی هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله طائف رو محاصره کرده بود، او در سفر بود و بعد به رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق شد. گفته شده در ماه ذی‌الحجه همون سال 8 هجری، یعنی اواخر اون سال و بعد از جریان حنین و طائف و اینها، خدمت پیامبر اکرم رسید و اسلامش رو آشکار کرد و اسلام آورد عرض کنم که و چون خودش رو در میان قبیله ثقیف دارای جایگاه و مقام بلندی میدید، لذا به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد که من خوب برگردم نزد قومم و اونها رو دعوت به اسلام بکنم و دوست دارم که پیش قدم در مرحال این کار باشم و از اولین افراد ثقیف باشم که اسلام آورده و اونها رو دعوت به اسلام میکنه. و به حضرت عرض کرد که من به خدا قسم چنین دینی رو ندیدم که کسی برای تبلیغ اون رفته باشد. من میخوام پیشگام در میان قوم برای این باشم. من برای اصحاب و قوم خودم بهترین وارد شونده خواهم بود و هیچ فرستاده‌ای بر قوم خودش وارد نشده که چیزی بهتر از این چیزی که من میخوام به ارمغان براشون ببرم که این دین اسلام باشه ببرم. و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله بهش فرمودن که اونها تو رو میکشن اگر بری و اونها رو دعوت به اسلام کنه. حضرت خبر دادن. عرض کرد که یا رسول الله، من در چشم اونها حتی از کودکانشون عزیزتر هستم. و باز پیامبرکم اجازه نداد. دوباره اصرار کرد و تکرار کرد سخنش. حضرت فرمود که و به حضرت عرض کرد که ای رسول خدا، اونقدر برای من احترام قائل هستن که اگر من رو در خواب بیابند من رو بیدار نمی کنند. با این حال باز دارد که پیامبرکم اجازه نداد. برای بار سوم اصرار کرد و حضرت فرمود که اگر می خواهی برو. اذن داد پیامبر اکرم و او هم با سرعت و در عرض 5 روز خودش رو به طائف رسون و هنگام نماز عشاء بر اونها وارد شد. در این گزارش اومده که از آداب و رسوم جاهلی قوم طائف، قوم ثقیف در طائف بود که اگر مسافری به محض ورود به طائف وارد میشد، ابتدا میره پیش بت لات، بت معروف ثقیف و طائف بت لات بود، میره سر خودش رو میتراشید نه بت و ادای احترام میکرد. اما دیدن که عروه بن مسعود چنین کاری رو اون شب انجام نداد. عده اومدن پیش او و به رسم سلام جاهلی گفتن انعم مساء، صبح هم گفتن انعم صباحا، شب ها انعم مساء، مثلا شب بخیر. و اما او جواب اونها رو به رسم جاهلیت نداد، بلکه جواب داد بر شما باد که همانند اهل بهشت به هم سلام کنید. و گفت که ای قوم، آیا من رو متهم میکنید که چرا مسلمان شدم؟ نمیدونید که من از اشراف و ثروتمندان صاحب منصبان شما بودم؟ چیزی من رو به پذیرش اسلام وادار نکرد مگر اینکه دیدم که اسلام یک حقیقتی است که نباید کسی ازش روی بگردان. این دین پذیرفتنی است و باید این دین رو پذیرفت و الا کسی من رو مجبور به این کار نکرده. و اونها رو نصیحتشون کرد و گفت که این بهترین چیزی است که کسی میتونه برای قومش به ارمغان بیاره. اونها متاسفانه نپذیرفتن و گفتن که همون که نرفتی پیش بت لات و سر نتراشیدی، ما فهمیدیم که تو مسلمان شدی. و شروع کردن به آزار و اذیت او و او هم صبر میکرد برای مسئله تا اینکه فجر طلوع کرد و صبح شد و رفت به پشت بام خانه خودش و اذان گفت که یکی از افراد قبیله او تیری به سوی او پرتاب کرد، تیر به رگ دستش اصابت کرد و خون جاری شد و به گونه ای که خونش بند نمی اومد. به عده ای از قومش هم مسلح شدن تا انتقام او رو از اون فردی که تیر پرتاب کرده بود بگیرن، اما این مانع شد که به خاطر من کشتار راه نیندازید و من خون خودم رو بخشیدم تا بین شما صلح و آرامش برقرار باشه. و این شهادت کرامتی است که خداوند به من عطا کرده که در راه تبلیغ دینش شهید بشم. و در اون لحظات هم شهادت این رو بر زبان جاری کرد، گفت شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست و او به من خبر داده بود که شما من رو به قتل خواهید رساند. و بعد وصیت کرد، گفت من رو در کنار شهدایی که هنگام محاصره طائف از مسلمان ها به شهادت رسیدن، من رو کنار اونها دفن کنید. و جان داد و به شهادت رسید. پسری داشت به نام ابو مویلح، گاهی ابو ملیح گفتن ابو مویلح. این به قوم خودش گفت که من دیگه هیچگاه با شما ای که کسی مثل عروه بن مسعود پدرم رو به قتل رسونده در یک جا زندگی نمی کنم. و همراه با پسر عموی خودش که قارب بن اسود بن مسعود بود، همراه با او حرکت کردن و بدن عروه رو اولا کنار شهدای جنگ حنین و طائف دفن کردن، بعد راهی مدینه شدن و اومدن خدمت پیامبر اکرم و اسلام آوردن. و رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مطلع شد از شهادت عروه ابن مسعود، این جمله رو در شأن او فرمود که مثل عروه مثل اصحاب یاسین در سوره یاسین است که قوم خودش رو به سوی خدا دعوت کرد اما او رو کشتن. منظور حضرت همون حبیب نجاره که جریانش در سوره یاسین آمده. و به هر حال این قصه به عنوان پیشینه باز اسلام قوم ثقیف در سال هشتم و اواخر سال هشتم رخ داد. تا میرسیم به جریان آمدن قوم ثقیف شالر
انشالله در فاصله بعدی ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی
اللهم صل على محمد و آل محمد. اشاره فرمودی جناب استاد به یکی از وفود بسیار مهم در این سال که معروف است به سنت الوفود، که وفود اهالی طائف هست و قبیله ثقیف، که البته با اون شرطی که گذاشتن و پیامبر خدا اون شرطشون رو نپذیرفت که اینها بخشی از اسلام رو در حقیقت میخواستن ایمان بیاورن و مهمترین ارکان از جمله نماز رو قابل به شرط معافیت از نماز و زکات اسلام به این معنا بود که خدا رسول خدا هم نپذیرفتن. اما افرادی در میان همین قبیله گمراه و لجوج هستن که براشون اتمام حجت شده بود و نمیتوانستن به گفته خودشون حقیقت رو بعد از اینکه شناختن کتمان کنن. از جمله این افراد یکی از صحابی حضور رسول خدا به نام عروه ابن مسعود هست که خدمت رسول خدا در مدینه میرسه، ایمان میآوره، مسلمان میشه و بعد با هدف اینکه قوم خودشون نجات بده، اون شدت و اشتیاقی داشت که برای نجات قوم خودش برمیگرده و بنابر اون پیشگویی رسول خدا به شهادت رسید. اما جناب استاد اشاره فرمودید در ابتدای فرمایشاتون در این برنامه که اینا ظاهرن چند بار رفت آمد داشتن و یک وفد دیگه هم بوده، این وفد اول بود که شرط گذاشتن برای رسول خدا. آیا رفت آمدهای بعدیشون به چه صورت بوده و چه شرایطی رو داشتن؟
بله، اون گروهی که اشاره کردم البته بلافاصله بعد از جریان حنین و طائف بود که خب
قبل سال نهم میشد دیگه. بله،
اما چند ماه بعد از شهادت عروه ابن مسعود خود این طایفه بنو ثقیف اینا احساس کردن که خب با این پیشرفتی که اسلام داره، قدرتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا کرده، مکه رو در اختیار گرفته، قبائل مختلف رو به مدینه داره میارن برای اسلام، و لذا اینها بعضی از بزرگانشون احساس کردن که دیگر باید تکلیف خودشون رو با اسلام روشن بکنن. یکی از اون بزرگانشون که این گزارش رو ابن اسحاق در سیره خودش نقل میکنه، میگه که عمرو ابن امیه از طایفه بنو علاج یکی از تیره های ثقیف بود.
بله،
که فرد باهوشی بود و بین او و بین فرد دیگری از این قبیله به نام عبد یالیل نزاعی از قبل وجود داشت و از هم کنارگیری میکردن، که یک روز میگه که این آقای عمرو ابن امیه رفت به خانه عبد یالیل و وارد شد و او تعجب کرد که با وجود این نقاش و به هر حال نزاعی که قبلا بینشون بود چطور این آمده به خانهش. گفت حتما کار مهم میداره. وقتی که نشستن عمرو گفت که ما در مقابل یک مسئله قرار گرفتیم که گریز از اون نداریم، خودت میبینی که کار این مرد یعنی محمد صلی الله علیه و آله بالا گرفته و تمام عرب اسلام رو پذیرفتند و ما قدرت جنگ با اون هم نداریم، لذا خوبی جلسه تشکیل بدیم با بزرگان و به مشورت بپردازیم. جلسه تشکیل شد و نتیجه اون جلسه این شد که پیشنهاد کردن به این عبد یالیل که بره نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و با حضرت سخن بگه درباره آینده این به هر حال قبیله و تکلیفشون با اسلام. عبد یالیل خوف این رو داشت که اگر تنهایی بره هم سرنوشت عروه ابن مسعود رو قومش به سرش بیارن، مسلمان بشه برگرده به اون، ولی زو گفت که افرادی از بزرگان قبیله هم همراه من بشند و لذا چند نفری که اسامیشون در این گزارش هست با او همراه شدن. اوس ابن عوف از بنو سالم بود، عثمان ابن عبدالعاص از بنو یسار گفتن بود، نمیر ابن خرش از بنو حارث و همراه حکم ابن عمرو شرحبیل ابن غیلان و اینها این چند نفری، 5 نفر به همراه عبدیالی 6 نفر راهی مدینه شدن. و رسیدن به نزدیک مدینه، یک جایی بود که شترانی رو عرض میکنم که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله منطقه بود، شتران رو اونجا میچروندن. مغیرت ابن شعبه که قبلا آمده بود و حالا به ظاهر اسلام آورده بود، اونجا مشغول چراندن این شتران بود. وقتی که اینها رو دید و شناخت و مشخص شد که خب مغیرت ابن شعبه هم ثقفی بود دیگه، از همین طائفه بود، و وقتی که اینها رو شناخت لذا از اونها اجازه خواست که خودش زودتر بره به مدینه و بشارت آمدن گروهی از ثقیف رو برای اسلام آوردن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بده. و او رسید به مسجد، ابوبکر رو دید و اون رو از جریان باخبر کرد، ولی ابوبکر هم اصرار کرد که بگذار من برم و خبر رو پیامبر بدم. ولذا رفت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و خبر رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد، و بعدش هم پیامبر اکرم از مغیره سوال کرد، اون هم به همین ترتیب بشارت آمدن قومش رو داد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم فرمود که من هر شرط و نامه‌ای که برای دیگر اقوام نوشتم، اگر اونها هم درخواست کنن من میپذیرم، و برو بهشون بشارت بده که من اونها رو میپذیرم. این مغیره برگشت نزد اون چند نفر و هنگام ظهر بود که اینها رو وارد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد. اینها وارد بر پیامبر شدند، اما هنوز چون اسلام نیاورده بودن سلام جاهلی گفتن، همون تعبیر انعم صباحن، و با یک چنین سلام وارد بر پیامبر شدن و گفته شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله اونها رو پذیرفتن، فرمودن که در کنار مسجد 3 خیمه از اون کنم که با شاخه های نخل براشون تهیه کنن، و اونها در اونجا مقیم بودن، نگاه میکردن به نماز مسلمان ها، صحنه های عبادت اونها در شبانگاه، نصف شب قرائت قرآنشون، و به خصوص یکی از اونها که کوچکترینشون بود، همون عثمان ابن عبدالعاص، اون خیلی بیشتر اشتیاق نشون میداد به پذیرش اسلام و تعلیم اسلام، و نزد پیامبر میرفت، نزد اصحاب میرفت، از اسلام سوال میکرد، از معارف سوال میکرد. و به هر حال چند روز اینها در اونجا اقامت داشتند و اطعام میشدند، پیامبر اکرم غذا براشون میفرستاد، تا مذاکره بین اینها و رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفته درباره اون پیمان نامه‌ای که بنا شد بین اینها و پیامبر نوشته بشه، که این نیاز به یک تفصیلی دارد. یعنی همون شرایطی که عرض کردم در اون گروه اول مطرح شد که میگفتن ما رو مستثنا کنید از نماز و از زکات، اینها اینجا مجددا جالب اینا تکرار میکنن و پیامبر اکرم شدیدن مخالفت میکنن، مخالفت میکنن که حالا عرض
کنم. پس ما ان شاء الله از همینجا وعده میدیم به شنوندگان عزیزمون که در برنامه آینده ان شاء الله به مفاد این قرارداد و گفتگوی بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و این اهالی طائف قوم ثقیف ان شاء الله خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری و همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما رو مورد لطف قرار دادید و همراه برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ بودید. خدا یار و نگهدار.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان برد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خوشی غباری. محمد
پس شما بخیر باشه عزیزان شنونده زلال تاریخ به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداخت که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 15:59 و 40 ثانیه است و شب نیمه شعبان رو در